أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو بمن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وهو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. برای تفهیم توحید و بطلان شرک بعد از اقامه برهان همون مطلب معقول را ممثل فرمود تا توده مردم حجاز هم بفهمد و هر مشرک عادی و معاره هم درک بکنه. و دو تا مثل ذکر فرمود که مثل اول قبلا گذشت و مثل دوم که بعضی از مطالبش مونده است این است که و ضرب الله مثلا رجلین این رجل یکی عبد است و دیگری مولا و قرینه این که فرمود این ابکم کل بر مولاست. چون کلمه مولا آمده است منظور از این رجل ابکم عبد است و منظور از مولا همون مولای مصطلح است نه به معنای ناصر یا دوست. به قرینه اینما یوجه لا یأتی بخیر مولای او هرگاه او را به هر سمتی توجیه کند او بی خیر برمیگردد. توجیه کردن یعنی فرستادن به جهت و جهو یعنی ارسله الی جهتین. این جهت با وحش یکیست اونتا واو جهت حذف شده به جای واو محذوف تا در آخرش آمده مثل وعد و عده وصل و سله وجه و جهه. پس این اینما یوجهون ناظر به آن است که این مولا حق توجیه دارد یعنی حق فرستادن دارد حق امر و نهی دارد. مولایی که حق توجیه و امر و نهی داشته باشد همون مولای مصطلح است. مطلب دیگه این که فرمود اب کم لا یقدر على شیء این نکره در سیاق نفی است. اما اون قسمت اون که فرمود عبدن مملوکن لا یقدر على شیء اون هم نکره در سیاق نفس است که هیچ کار نمیتوند بکنند. سر این که اونجا لا یقدر على شیء رو ذکر فرمود بعد از عبدن مملوکن این است که عبد مملوک نکره در سیاق اثبات است مفید عموم نیست رضا اون را مقید کرده است به لا یقدر على شیء. چون عبد اگه مکاتب بود عبد اگه مبعز بود عبد اگه در آستانه امه ولد شدن بود یا امه ولد شد این یقدر على شیء فل جمله. اون جمله اول مثال اول چون نکره در سیاق اثبات است مفید عموم نیست از اون جهت اون رو تقیید کرده مقید کرده به لا یقدر و علی شیء که این لا یقدر و علی شیء مفید عموم است. مگر اون نکره در سیاق اثبات که عبدن مملوکم باشد این مفید عموم نیست. اما اینجا چون سخن از عبد مملوک نیست و عبد مملوک را نیاورده فقط وصف را آورده این وصف لا یقدر و علی شیء است. منتها در اون مثال اول نسبت به شیهای برونی است شیهای بیرونی کار نمیتونه انجام بده خیر نمیتونه انجام بده ولی مشکل خودش میتونه حل بکنه. برای اینکه این اعما نیست اسهم نیست ابکم نیست مشکل خودش میتونه حل بکنه. و در بار دوم مشکل خودش هم نمیتونه حل بکنه. کسی که ابکم است نمیتواند نیازهای خود را بازگو کند نه حرف کسی را میفهمد این مشکل خودش حل نمیکنه. این بخش از ابکم با بخش پایانی سوره مبارکه حج که فرمود یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون اینا کسانی هستند که این یسلب هما ذباب شیئا لا یستنقذوا من ضعف الطالب و مطلوب. این با او هماهنگ است. وقتی چوبهای تراشیده به نام بت نتونن مگس خودشونو بپرونن، کار خودشونو حل بکنن، کارگران رو یقینا نمیتونن حل کنن. این مطابق با اون در بیاد. پس تفاوت‌های فراوان بین مسئله این هست. بله دیگه، اونجا هم که در لایقدر و علاشه نه یعنی نمیتونه کار بکنه. بالاخره یه سنگی که جامد هست، این سنگ میفته، وقتی افتاد جا شیشه رو میشکنه، سر رو میشکنه، نه اصلا کاری انجام نمیده. اگه میشه یه موجودی در عالم باشه و بی‌خاصیت، خب یه تکه خاک، یه تکه کلوخ اثر داره، اما کار مثبت نمیتونه بکنه. این لایقدر و علاشه یعنی کار مثبت نمیتونه بکنه. بنابراین یه تکه سنگ همون بود وقتی افتاد سر کسی میشه دیگه، چوب دیگه. این منظور اینه کار مثبت نمیکنه، این با همون لایعت به خیر هماهنگ در میاد. بعد دیگه اون ممثل است، حق با ایشون است، ما هم همون رو میگیم، همون رو میگن. برای اینکه اون ممثل است. در مثال ما دو تا رجل داریم، در ممثل یکی ذات اقدس اله هست و دیگری بت. در مثال دو تا رجلن، یکی عبد است، دیگری مولاست. این عبد ابکم است، لایقدر و علی شیء است، مولا هم هر دستور بده نمیتونه انجام بده. دیگری مولای او نیست، یأمر بالعدل است. حالا یا مولای اوست یا دیگری، خیر، یأمر بالعدل است و هو علی صراط مستقیم. این در مثال. ممثل که مورد تطبیق است، بله تطبیق شده است، یأمر بالعدل بر ذات اقدس اله تطبیق شده است. اون رجل ابکمی که لایقدر علی شیء بر اصنام و اوثان تطبیق می شود. خب مسئله دیگه، خودش مسئله زدن. این ها جز منطقه های ممنوع نیست، یعنی درباره ذات اقدس اله نیست. یک، در مورد صفات ذات اقدس اله که این ذات اوست نیست. دو، این دو منطقه منطقه ممنوع است و احدی و دسترسی نداره. میمونه منطقه خالقیت و ربوبیت که اینا افعال الهی است. مشرکان هم با موحدان مشکلشون تو منطقه های ممنوع نبود، اونم قبول داشتن که ذات اقدس اله موجود است، واحد است، لا شریک له، و صفات او هم مثلا لا شریک برای واجب در اون صفات. اما تو ربوبیت های جزئی و تو تدبیر های جزئی برای خدا شریک قائل بودن. خب نه، الان سخن از عبدی که امر بکند نیست. یکیش عبد است، دیگری مولا. اون رجلین اینطور نیست که یکی عبد باشد دیگری مولا. رجلین یکی عبد است که مولای او هر دستوری میدهد، این نمیتونه کار خیر انجام بده، این یکی. اون رجل دیگر کسیست که یأمر بالعدل و هو علی صراط مستقیم، حالا خواه مولای او باشد یا شخص دیگر. این رجلن یکی عبدی است که تحت امارت و فرمان روایی مولایی است که مولا هر سمت او را توجیه کند، یعنی به هر جهت بفرستد، او کار خیر انجام نمیده. اون رجل دیگر یأمر بالعدل، حالا اون رجل دیگر مولای این است یا غیر او. خب فرمود این که ابکم است، پس مشکل خودش هم نمیتونه حل کنه. لا یقدر علی شیء و کل علی مولا، این عینه چون معنای جزم را در بر دارد، این یوجه مجزوم شده است، اون یعته هم مجزوم شده است، چون معنای شرط که به همراه دارد. اینما یوجهو لا یعته بخیر. هل یستوی هو، این رجل با اون رجل دیگری که یأمر بالعدل، چون یأمر بالعدل پس ابکم نیست، چون نطق دارد ابکم نیست، چون امر به عدل کرده است معلوم شه قادر بر شیء است، اگر قادر نبود که امر نمی کرد، و چون به عدل امر می کند پس یعت به خیر است، چون علی صراط مستقیم است پس قدرت دارد، عالم است و امرش هم به جاست. همه اون رذایل چهارگانه و نقصانهای چهارگانی که در اون عبد بود در این شخصی که عامل بالعدل است منتفی است به کمالات مقابل در وجود دارد. بعد مطلب مهم این است که در جریان اعمال انسان مسئول اعمال خودش است و این مسئولیت هم باید در قیامت ظهور کند. دنیا جا برای پاداش یا کیفر نیست، چون دنیا داره تکلیف دیگه، هرچی که به انسان بدن در برابر اوی مسئولیتی است. اگر هم کسی رو تنبیه کنن باز در برابر این تنبیه هم یه مسئولیتی است، او باید راضی باشد یا مسبوق است به تلخ کامی او که در اون رو کیفر میکنن، یا مسبوق نیست، ابتداعاً کسی را با مصائبی روبرو میکنن به عنوان آزمون و نبلون نکن به شیء من الخوف و الجوع. پس اگر کسی آسیب میبیند یا کیفر اعمال قبلی است یا آزمون برای بعدی است، در هر دو حال این شخص مسئول است، باید راضی باشد، نه اعتراضی در برابر کیفر داشته باشد نه تعدی در برابر امتحان بعدی. هر کاری که در دنیا اتفاق می افتد با تکلیف همراه است، لذا دنیا دارای جزا نیست. چون دنیا دارای جزا نیست تناسخ میشه مستحیل. گذشته از استحاله تناسخ فی نفسه که روح بعد از رهایی این بدن تعلق بگیرد به بدن دیگر و ابدان دیگران، گذشته از اون دنیا جای جزا نیست. سر اینکه دنیا دار جزا نیست به ذات اقدس را بعد از اون جریان مسئله قیامت را مطرح میکند، فهمد به اینکه انسان مسئول است، در برابر کسی مسئول است که از عقاید و اخلاق و اعمال او باخبر باشد، در برابر کسی مسئول است که بتواند اینا را پاداش بدهد و کیفر بدهد، در برابر کسی مسئول است که بتواند صحنه پاداش و کیفر را هم بیافریند. این امور و امثال این امور دلالت دارد که یه عالمی است به نام معاد و تنها کسی که میتواند اون صحنه را ایجاد کند ذات اقدس اله است، پس او معبود است، باید حرف او را اطاعت کرد. اگر کسی استدلال کند به اینکه معاد هست، قیامت هست، برای اینکه خدا عادل است، یک، خدا حکیم است، دو، همین دو تا برهان معروف که حد وسط این دو برهان دو وصف از اسماء خدای سبحان است، یکی عدل یکی حکمت. چون افراد در عالم بعضی طاغی هستند بعضی با تقوای هستند، بعضی ظالم هستند بعضی عادل هستند، و پاداش در دنیا نیست، پس در یه صحنه باید باشد که پاداش باشد. هر کدام از این دو برهان که حد وسط یکی حکمت خداست و حد وسط برهان دیگر عدل خداست، اصل پاداش را و اصل کیفر را ثابت میکنند. اما اون پاداش در دنیا هست یا پاداش در آخرت، تناسخی هم همین دو تا حرف رو میزند و قبول دارد که خدایی هست، پاداشی هست، کیفری هست. منتها پاداش و کیفر به این است که وقتی انسان مرد روح این بدن را رها کرده است به ابدان دیگه تعلق بگیرد. حالا اگر انسان تبهکار بود که به ابدان حیوانات یا انسان ها یا نسف است یا فسف است یا مست، بالاخره باید کیفرش ببینه تا پاک بشه، و اگر انسان وارسته ای بود که تعلق میگیرد به ابدان دیگر و مرفه است و متنعم تا صحنه را ترک کنه. بخش وسیع از مردم آسیا شرقی همینطوره، یعنی اندونزی، مالزی، خیلیشون همین تناسخی فکر بکنن، تو هند همینطور است. اینا و اینا مسئله معاد روشن نیست. صرف اینکه ما بگیم خدایی هست اونم قبول داره، بگیم خدا عادل است اونم قبول دارم، بگیم خدا حکیم است اونم قبول دارم، بگیم پس یه پاداشی هست، یه صحنه‌ای هست، یه کیفری هست، اینم قبول دارم. اما کیفر به این نحو تناسخ است. تا استحاله تناسخ ثابت نشه جریان معاد تثبیت نخواهد شد. و اون به این از کل این صحنه باید برگرده، عوض بشه، صحنه دیگری پدید بیاد و اون بشه معاد. قرآن کریم در جریان ارواح می‌فرماید که ارواح دیگه سیر سعودی دارن، انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، نه اینکه وقتی مردی دوباره به ابدان حیوانات یا انسان‌ها دیگه تعلق می‌گیری بشه نسخ و رسخ و فسخ و مس، اینا نیست. ما توفی می‌کنیم، الله یتوفی الانفس حین موتها، فرشته های مرد سلام الله علیهم هستن که یتوفا کن ملک الموت الذی وکر بکن زیر مجموعه هست ازرائیل سلام الله علیه ملائکه هستن که توفت و رسول الله همه شما به دست فرشتگان ما هستید و به ما عرضه میکنن. این چنین نیست که کسی میمیرد روحش به ابدان دیگه تعلق بگیره. بعد هم فرمود انک کاد هنا ربک کتر و ملاقی و نیکان هم میفرمد به این که ارجع الی ربک راضیتا مرضیه. خب پس تناسخ به این سبک محال است که روح از این بدن تعلق بگیرد به ابدان دیگه. برای این حکمه و کلامی خاص خودش هم دارد که تناسخ مستحیل است. پس یه عالم دیگر رو بشد. این عالم عالم امتحان است و تکلیف است. اونم قلعه قیامت است دیگر. اون تناسخ اینی که روح این بدن رو رها بکند به بدن انسان دیگر یا حیوان تعلق بگیرد. نه اینکه روح این بدن به همین بدن تعلق بگیرد دوباره این بدن زنده بشه. خیلی وجود مبارک هست عیسی این کارو کرد، احیای موتا کردن. این که تناسخ نیست. تناسخ اینه که روح زید بدن زید رو رها بکند بعد به بدن نوزاد امر تعلق بگیرد. امری که میخواد به دنیا بیاد روح میخواهد، روح این زید به بدن اون امر اگر بشه نزد، اگر بشه مزد، روح این انسان تعلق بگیرد به بدن حیوان یا تعلق بگیرد به بدن گیاه یا تعلق بگیرد به بدن جماد. این میشه نسخ و رسخ و مسخ و فسخ که این اقسام چهارگانه مستحیل است عقلا. خب مسئله رجعت هیچ محضوری نداره. مثل بوشید مبارک هست عیسی دیر را زنده کرده، یعنی همین روح به همین بدن خودش تعلق میگرد. خب پس بنابراین لازم است که یه صحنه‌ای باشه. استدلال قرآن کریم است که تنها عاملی که مشکل جامعه را از نظر عدل و ظلم حل میکند مسئله معاد است دیگر. روزی بالاخره باید پاداش داده بشه، وگرنه دنیا هر کسی قد افل هر یوم استعلم. از بودها این کار ساخته نیست. خب چرا اینا میپرستی؟ شما چه عبادت بکنید چه اهانت برای یکسان است. اینا نمیفهمن، نمیتونن کیفر بدن، نمیتونن پاداش بدن. یک کسی که همه این کارات در دست اوست او رو باید بپرستید. اون ذات اقدس اله است که کل این صحنه باید عوض بشه. این صحنه صحنه آزمون است. دنیا جای امتحان است، دار تکلیف است، دار پاداش محض که نیست، کیفر صرف که نیست. پس این صحنه باید عوض بشه، یه صحنه دیگر بیاد. این فقط به عهده خداست. نه تنها در اون مثل ما گفتیم ذات اقدس اله عالم است، الان ما میخوام بگیم مهمترین چیز را او میداند یک، و تنها کسی که مهمترین چیز را میداند اوست دو، بر مهمترین چیز توانایی دارد سه. نه تنها بر مهمترین چیز تواناست، بلکه تنها کسی که بر مهمترین چیز توانایی دارد اوز چهار. این مطالب چهارگانه رو با تقدیم خبر بر مبتدا میشه استفاده کرد. همون لله غیب السماوات والارض، اون آیاتی که دارد یعلم غیب السماوات والارض خیلی از این نکات را به همراه ندارد. اون مفید حصر نیست یک، جریان قدرت را به همراه ندارد دو. اما این چون مسئله علم را مطرح نکرده و خبر را بر مبتدا مقدم آورده، همه این نکات چهارگانه را به همراه دارد. ولله غیب السماوات والارض، این ملک اوست، یعنی او آفرید، او تبدیل میکند. چون او آفرید عالم است، چون او تبدیل میکند قادر است. قدرت مال اوست ولا غیب، علم هم مال اوست ولا غیب، و معاد برای همینه. ولله غیب السماوات والارض، بنابراین او رو باید پرستید. خب این مطلب با اون مطلب ضرب الله ابدا مثلا ببینید چقدر اوج عزیز داره. مطلبی در قرآن نیست که توده مردم نفهمند، اما آیاتی است که خواص مشکل دارن فزدن از توده مردم. همین آیات پرپیچ و خم را رقیق بکند، نازل میکند، در حد مثل در دسترس توده مردم قرار میدهد. خاصیت تمثیل پایین آوردن دامن مطلب است. مطلبی که بالا باشد که در دسترس نیست، او را در حد مثل بازگو میکنم، پایین میارم تا هم سطح فهم مخاطب بشه، تا او بفهمه. این کار قرآنی کریم میکنه.
هیچ مطلبی نیست در هیچ جای قرآن که توده مردم نتونن بفهمن، اما آیاتی هست که واقعا خواص مشکل جدی دارن. خب اونا در مثل رعایت همه جوانب نمی کنن، قرآن رعایت می کنن. ادب اونها رعایت نمی کنن، قرآن رعایت می کنن. عفت اونها رعایت نمی کنن، قرآن رعایت می کنن. قرآن حکیمانه مثل می زند، دیگران عامیانه. اگر یک کسی خدا غریق رحمت کنه مرحوم خواجه نصیر رو، یه نقدی به فخر رازی دارد، فخر رازی اشکالی به مرحوم ابو علی دارد، مرحوم خواجه میگه این چه طرز چیز نوشتن و چه طرز حرف زدن است. یک مؤلف، یک محقق، یک مصنف، یک مدرس، یک معلم باید این دو عنصر محوری رو رعایت کند. یکی خوب حرف بزنه، یکی حرف خوب بزنه، طوری حرف بزنه که بفهمم و طوری حرف بزنه که اون محقق نتونه نقد بکنه، هم خواص بپذیره هم عوام بفهمه. در مثل‌های قرآنی اینجوره، هم خوب حرف میزنه هم حرف خوب میزنه. ازا کتاب ادب بعضی ها که خواستن بگوین فجعلهم که اسف معکول، اسف را اون نسیل ریخته شده روی کاه معنا کنن، سیدن استاد بود این نیست، قرآن هرگز اینجور مثل نمیزنن. فجعلهم که اسف معکول یعنی کاه خورده، نه کاه خلون کرده. قرآن هرگز اینجور حرف نمیزنن، هم خوب حرف میزند هم حرف خوب میزند، میشه ادب. این باب ادب مع الله اینه، ادب مع الانبیا اینه، ادب مع الخلق اینه. این طوره قرآن میخواد مثل بزند، مثلش از این قبیل. بله حسار، این تحقیر نیست، بارها شنیدید که این تحقیق است، که مثلو که مثل حمار است، مثلو که مثل کلب است، این تحقیق است نه تحقیق. فرمود من که میگم این مثل کلب است یا مثل حمار است، یکی از سراح دارد، یا چشم باز کن ببین. ادهی هستن اهل دلن، درون بینن، چشم باز کردن میبینن که من راست میگم. یا حرف وحی را به عنوان صادق مصدق قبول بکن، یا درست هم بکن، پس فردا ببین هنگام مرگ این به چه صورتی در میاد. شما که هیچ کدوم از راه ها را نمیری، بعد میگی مثلا اعتراض میکنی. خب اونا که اهل باطنن که میبینن، اونایی هم که مؤمنن باور دارن، شما هم دو سه روز صبر کن بعد میبینی دیگه که فتعتون افواجا، یه عده واقعا به صورت حیوان در میان. ما تحقیق کردیم نه تحقیر، ما که نگفتیم این انسان مثل حماره، که ما گفتیم این هم الا کل انعام بر هم ازل، حقیقتی رو گفتیم واقعا همینطوره. منتها حیوان ناطقن، مگر کسی حرف میزنه از حیوانیت بیرون میاد. خب فرمود ولله غیب السماوات والارض و ما امر الساعت. خب این غیب السماوات والارض شد، کی قیامت قیام میکنند؟ برخی ها فرمودن به این که و ما امر الساعت لا کلمه البصر او هو اقرب، ناظر به این است که اگر در بعضی از آیات آمده است که ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون، یعنی روز قیامت یک روزش هزار سال است یا بر اون روز 50,000 سال است، این اندکم است، ولی اندالله کلمه البصر اوه اقرب. پس آیاتی که دارد جریان قیامت، روز قیامت که الف سنت مما تعدون است، نظیر آیه 47 سوره مبارک حج، به لحاظ قیاس با شماست. آیه 47 سوره حج این است، یستعجلون که بالعذاب ولن یخلف الله وعده و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون. اون یوم الهی، یوم نزد خدا، اگر به لحاظ شما باشد مثل هزار سال است. یا در بخش دیگری دارد که همه این پاداش ها و کیفرها در روزی است که مقدار او 50,000 سنه، 50,000 سال است. این بزرگوارا میفرمایند که آیه ناظر بین است که اگر گفته شد قیامت 50,000 سال است، یک، یا اگر گفته شد روزی در قیامت که یوم خداست به حساب شما 1,000 سال است، دو، یعنی اون روز بالقیاس الناس طولانی است، وگرنه بالقیاس الالله سبحانه وتعالی کلمه البصر و هو اقرب است. این معنا لطیف هست، درستم هست و شاهدی هم دارد، اما آیه ظاهرن او رو نمیخواد بگرد. آیه میخواد فرماید که ساختار قیامت مثل ساختار دنیا نیست که خلق السماوات والارض فی ستت ایام. در بخشایی از قرآن کریم آمده است که ذات اقدس اله آسمان و زمین را در 6 روز خلق کرده و مستحضر این روز نه در قبال شب است، نه مجموع روز و شب است مثل صلات یومیه، و نه به معنای اثر است که یوم لک و یوم علیک الدهر و یوما. این تطور حرکتی است، حالا چند میلیون سال باشد او رو خدا میدونه، چند میلیارد سال باشه او رو خدا میدونه. تطورات ششگانه را پشت سر گذاشت تا به وضع موجود رسید. او درباره معاد هست، مواقف روز قیامت که 50,000 سال است تطبیق فرمودن بر مواقف قیامت که هر موقفی 1,000 سال است. این مال اون و خواستن بفرمان به این که قیامت 50 موقف دارد، هر موقفی هم 1,000 سال طول میکشد. این بزرگان نظرشون است که این که ما گفتیم هر موقفی 1,000 سال طول میکشد، 1 مجموع 50,000 سال است، 2 این بالقیاس الالناس است، وگرنه بالقیاس الالله سبحانه و تعالی کلمه البصره و هو اقرب. عرض کردیم این معنا حق است و شاهدی هم دارد که اون شاهد باید ذکر بکنیم، اما آیه ظاهرن او رو نمیخواد بکرد. آیه میخواد بفرماد به این که نظام خلقت یه آغازی دارد، یه انجامی. آغازش تدریجی بود، انجامش دفعی است. آغازش تدریجی بود، خلق السماوات و الارض فی ستت ایام، در این ستت ایام 2 روز شمال سما، ثم استوى الى السماء و هی دخان و فسواهن سماوات فلان فی یومین، بعد والارض دهاها و ثم ده الارض فی یومین. بین الارض و السما هم قهرم میشه 2 روز. اون قدر اقواتها فی 4 ایام مربوط به تأمین فصول 4 گانه است که از بحث بیرون. این ساختار را قرآن کریم مشخص کرده است. اونجا روز نه در قبال شب است، نه مجموع شب و روز، و نه نظیر عصر و این هاست. شاید تطورات ششگانه باشد که حالا هر کدامشون 1,000,000 سال، 1,000,000,000 سال، والله عالم و العلیم. این مال آغاز عالم که سفره هستی پهن شد. در انجام عالم که میخواد این سفره را جمع بکند، بل ارض و قبضت و یوم القیامه و السماوات و مطویات و بیمینه یوم نطو سماغه که تجیه سجل کتب، این صحنه یه لحظه است. امر سائه که لمح البصره و هو اقرب، آیه ای رو میخواد بگه. نه اینکه اون قیامت که 1,000 روزش 1,000 سال است یا موقفش 1,000 سال است، بالقیاس الیکم 1,000 سال است یا 50,000 سال است، ولی بالقیاس الالله سبحانه و تعالی. این حق است ولی آیه رو نمیخواد بگه. اما مطلبی که عرض شد به این که اون سخن حق است فی نفسه، نه در قیاس بحث ما، به شاهدم دارد. اون شاهدش این است، در منزل زید ابن ارقم این آیه مطرح شد، زیل همین آیه و ان یوما عند ربک، اینا فی یوم کار مقدار و 50,000 سنه، در منزل زید ابن ارقم این آیه بحث شد. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فبود قیامت 50,000 سال طول میشه. برخی ها عرض کردن ما اطول هازل یوم، عجب روز طولانی است. فبود والذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، همین 50,000 سال برای مؤمن به اندازه صلات مکتوبه است. یه نماز واجب، حالا برفرض نماز ظهر باشد، خیلی طول بکشد 10 دقیقه دیگه. همون این 50,000 سال برای او 10 دقیقه بیشتر طول نمیشه که صلات مکتوب است. پس معلوم میشود که یه امری بالقیاس الی بعضی 50,000 سال باشد، بالقیاس الی بعضی 5 دقیقه یا 10 دقیقه، و بین هما مراتب. نسبت به ذات اقدس الی هم کلمه البصره و هو اقرب چی جور میشه؟ تعیینش چیست، تقریبش چیست، خب بالاخره راه خاص خودشو داره. این مطلب حق است که این 50,000 سال نسبت به ذات اقدس الهی که لیس عند ربک صباح ولا مساء، نه تنها کلمه البصر بلکه هو اقرب است. اما آیه ظاهرا او رو نمیخواد بگه. آیه میخواد بگه به این که شما خیال میکنید که این غیب و سماوات از طول میکشه، مثلا چقدر طول میکشه؟ پیش ما به اندازه یه لحظه است، هم فاصلش کمه پیش ما، هم ساخت و سازش یه اندازه است. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. شما خیال بکنید او میگه کوه قیامت، نخیر کوه ندارد که، همین که مردی مستقیما وارد صحنه قیامت بشه. منتها قیامت صغراست که راه عبور به قیامت کبراست دیگر، کسی که مطمئن نیست کی زنده تا کی زنده است که. هر لحظه همین که نفس تموم شد ما به قیامت برسیم. این چه نیست که حالا اگه تو سردخونه دیگه داشتن دو روز بعد ما وارد برزخ بشیم که، همین که مردیم میشه تو برزخ. ما دیگه چهار تا عالم نداریم، یه دنیا، یه قبر، یه برزخ، یه قیامت دیگه. ما هم سه تا عالم داریم، دنیا هست و برزخ هست و قیامت. ما یه بحث کلامی داریم، یه بحث فقهی. برای بحث فقهی ما که صلات لیلت و دفن است، این شخص تا سردخونه صلات لیلت و دفن نداره، وقتی که دفنش کردن برای صلات لیلت و دفن داره. اما یه بحث کلامی است، وقتی از امام معصوم سلام الله علیه سوال میکنن که کی انسان وارد برزخ میشه، همین دل موت دیگه. انسان که میمیره وارد اون عالم میشه دیگه، دیگه تو دنیا که نیست. بله بدنش تو دنیاست، اما این بدن که از او کار ساخته نیست. الان روحش کجاست؟ همون همین شهیدی که الان بدنش خونپاره خورده، قطعه قطعه و اربن اربا شده، همکنون عند الله هست و یرزق. نه اینکه بعد از اینکه معراج شهدا جسدش پیدا کرد، بعد 18 سال دفن کردن بشه عند الله. خیر، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء. هم اکنون زنده است، هم اکنون عند الله است، هم اکنون مرزوق است. این میشه سه عالم، یعنی دنیا و برزخ و قیامت. به لحاظ بحث های کلامی، به لحاظ بحث های فقهی، تا این شخص از سردخونه نیامد، دفن نشد، ما موظف نیستیم صلات لیلتون دفن بخونیم. این بحث ها وقت از هم جدا بشه، حکم خاص خودش پیدا میکنه. خب، بالاخره ما بر این بدن نماز میخونیم، این بدن رو دفن میکنیم، ولی اونی که عند الله میرود، روح است با بدن دیگر، تا در قیامت با بدن قبلی برگرده. خب، فرمود به ما امر ساعت الا کلم هلبسره و عبرب. این هم سریع پیش ما خیلی نزدیک است و هم ساخت و سازش و سازوکارش کلم هلبسره او هو اقرب است. بعد مطلب بعدی که فرمود ان الله على کل شیء قدیر، سند این مسئله است. والحمد لله رب العالمین.